اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی ادائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب در مورد آیه صدقات صحبت می‌کردیم، یه سری نکاتی در تکمیل عرایض سابقم عرض کنم. ما یه بحثی رو اونجا مطرح کردیم در مورد آیه صدقات، در مورد اینکه ابتدا بحث رو از اینجا شروع کردیم که در آیه صدقات بعضی موارد رو با لام تعبیر کرده، بعضی موارد رو با فی تعبیر کرده. این تفاوت بین لام و فی چیست؟ مرحوم علامه طباطبایی این بحث رو عنوان کردند و ایشون اینجوری تعبیر کردن: بله، به تناسب حال بحثایی دارن، من اون بحثایی که ایشون دارن رو دنبال نمی کنم، فقط یک دوتا نکته اشاره کنم. یکی این که عبارتی رو از کشاف نقل کردن در مورد اینکه کشاف گفته بود این فی، اینکه در مورد چهار صنف اخیر فی تعبیر کرده، اولیا لام تعبیر کرده، به خاطر اینکه این صنف اخیر احق هستند، که ما قبلا اشکال کردیم که این مطلب درست نیست. دیدم مرحوم علامه طباطبایی هم همین اشکالی که ما قبلا مطرح کردیم ایشون هم فرمودن و عبارتشون این هست، بعد از اینکه عبارت کشاف رو ذکر میکنن: و فیه انهو معارتون بکون الاربعت الاول مدخولتون للام الملک و ان المملوک اشد لزومن و اتصالن به نصف الى مالکه من المظروف به نصف الى ظرفه و بعد ظاهر. این مطلب که ما، این یه مطلب. تفسیر دیگهی که وجود داره همون تفسیری هست که ابن مدیر اسکندرانی تو حاشیه کشاف هست، که ایشون همون عبارت ابن مدیر رو آورده، البته تیز نکرده اف نبرده، ولی خب پیدا عبارت همون عبارته و اف نبردن خیلی این اف نبردن اشکال خاصی نداره، چون ایشون کشاف رو که ذکر کرده عبارت بعدیش هر کس کشاف رو مراجعه کنه میبینه که این عبارت تو حاشیه کشاف هست و مربوط اون حاشیه کشاف. بعد ایشون بعد از این که عبارت، من بخونم دوباره عبارت ابن منیر رو: و منها ان الاصناف الاربعه الاوائل ملاکن لما اثاه و یدفع الیهن و انما یأخذونه ملکن فکان دخول اللام لائقا بهن و اما الاربعه الاواخر فلا یملکون ما یصرف نحوهم بل ولا یصرف الیهم ولکن فی مصالحها تتعلق بهم فالمال الذی یصرف فی الرقاب انما یتناوله السادة المکاتبون والبائعون فلیس نصیبهم مصروفا الی ایدیهم حتی یعبر عن ذلک باللام المشعره به تملکهم لما یصرف نحوهم و انما هو محال لهذا الصرف و المصلحة المتعلقه به و کذلک الغارمون انما یصرف نصیبهم لارباب دونهم تخلیفا لذممهم لا لهم و اما سبیل الله فواضحون ذلک فی. بعد میگه و اما سبیل فکأنه کان مندرجا فی سبیل الله و انما افرده و انما افرده به ذکر تنبیها علی خصوصیته ما أنه مجرد من الحرفين جميعا و عطفه على المجرور بالله ممکن ولكنه على القريب منه اقرب. این عبارت ابن منیر هست. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که و هذا الوجه لا يخلو عن وجه غیر ان اجراءه في ابن السبيل لا يخلو عن تكلف و ما ذكر من دخوله في سبيل الله هو وجه مشترك بینه و بین غیره. ولو قال قائل بكون الغارمین بكون الغارمین و ابن السبیل معطوفین علی المجرور باللام ثم ذکر الوجه الاول به معنی الذي ذکرنا و حل ترتیب الوجه الاخیر. آقای علامه طباطبایی دو تا بحث رو اینجا مطرح کردن، یکی ترتیب به چه جهت هست، اونو که من اصلا وارد اون بحثش نشدم، و بحث دوم بحث همین اختصاص رقاب و الوجه الاخیر وجه الاختصاص رقاب و سبیل الله به دخول فیلم یکون بینن ثواب. ایشون کلام ابن منیر اسکندرانی رو میپسنده در مورد عرض کنم ابن سبیل و رقاب، قارمین و ابن قارمین و ابن سبیل رو عطف به لام میگه. اگه کسی بگه مجرور به لام بگه اون بعید نیست. خب عرض کنم این که قارمین اونها رو معطوف به چیز بگیرن خیلی بعیده، این که در میان اینها این وسط قبلش فی هست بدون فی اینا رو آورده باشن، اینا اون کاملا مستبعده. و اینی که من و علامه طباطبایی اشاره می‌فرمایند که اجراء این وجهی که ابن منیر گفته در ابن سبیل لایق و ان تکلفن به اون سبکی که ابن منیر توجیه کرده که این رو داخل در سبیل الله قرار بده و امثال اینها، اون بله بعیده. ولی ما عرض کردیم خود ابن سبیل مستقیما ممکنه ما توضیح بدیم، بگیم که این مال به ابن سبیل داده نمیشه که هر کاری بخونه بکنه، این فقط برای اینکه به وطن برسه، ملک ابن سبیل نیست. برای اینکه ابن سبیل به وطن برسه این مال در اختیارش گذاشته میشه. اگه اینم بگیم اون کاملا درست هم هست و هیچ ما دلیلی نداریم که ابن سبیل مالک این مال باشه هر کار بخواد بش بکنه بکنه. این برای اینکه ابن سبیل از ابن سبیل بودن و در راه ماندگی تخلص پیدا کنه او داده بش میشه. این توضیح من نمیدونم چرا ابن منیر اصلا به این شکل بحث دنبال نکرده، چرا رفته تو سبیل الله و اون تو که این اشکال مرحوم علامه طباطبایی وارده به ایشون، به این که ابن سبیل چه خصوصیتی داره که اون ابن سبیل رو داخل در سبیل الله کردن اینها.
بله ولكن توجد آیه نظیر ليس البر ان تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله والملائكه واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اقول نحاض نظائر الايه انه دائما ابن السبيل يكون معطوفا على مفاد اللام لا يكون معطوفا على مفاد فيه، وهنا جاء فيه ولم تذكر اللام.
نه منافات با این نداره که در جاهای دیگه معطوف به لام باشه، ولی اینجا خب ابن سبیل در آیه خمس هم معطوف به لامه، ما اون رو هم اشاره کردیم
در...
نه نه حالا اون فر رقاب رو داره، این اضافه داره نداره اشکال نداره، ولی بحث سر اینی که مجرد این که عرض کنم فر رقاب بعد از ابن سبیل اونجا نه نه اون بعده، مشکل قضیه این هست که این بعد از فیر رقابه، اون قبل از رقابه، اون قبل و بعد با هم دیگه سیاق فرق داره.
تکرار فی فی آیت الزکاه ما وجهه اینه، تکرار فی،
تکرار فی به خاطر اینکه فی سبیل الله یه عنوان عامه. بله اونش ممکنه به جهت این باشه، حالا تکرار فی اون خب یه بحث دیگه داره که تکرار فی برای چی اون و فر آیه شریفه رو یه بار دیگه من بخوانم. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ببینید این عرض کنم خدمت شما در مورد غارمین هم ما هیچ دلیلی نداریم که غارمین بتواند مالی که برشون دریافت میکنن ملک مطلقشون باشه و مثل فقرا و مساکین هر جور بخوان صرف کنن صرف کنن. این خیلی چیز روشنی نیست، اینا برای فکر چیز غارمین هست. یعنی غارمین و رقاب چیزشون یه مدله، یعنی اون بحثی که یوسف فل جهتی که هست در غارمین هم هست. عرض کنم خدمت شما فی سبیل الله رو چرا فی رو تکرار کرده؟ چون سبیل الله با رقاب و غارمین فرق دارن. رقاب و غارمین اشخاص هستند، غارمین سبیل الله عنوان عام هست. یعنی سبیل الله تناسب داره که اون با رقاب و غارمین چون سنخشون فرق دارن. رقاب یعنی بردگان افراد هستند، غارمین افراد هستند، ولی فی سبیل الله در راه خدا، راه خدا راه غیر از جد جنسی مدل جنسش با رقاب و غارمین فرق داره.
إذن ينبغي أن يتقدم على هذا، على هذا الكلام ينبغي أن يكون معطوفا على الغارمين،
على هذا. نعم 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 نعم. حالا از اون جهتش و فی سبیل الله و ابن سبیل به دلیل اینکه خود سبیل الله ابن سبیل عرض کنم خدمت شما فرزند راه، به دلیل اینکه سبیل الله و ابن سبیل هر دوشون در کلمه راه بودن یک نوع مشارکتی دارن، ممکنه این تناسب اقتضا کنه که اینجا فی تکرار نشه. البته یه نکته هم اساسا اینجا وجود داره، یه نکته مهمی که هست، اون نکته اینه که ابن سبیل مذکر چیز هست، مفرده، تمام اینها جمعه. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، این همه جمعه. رقاب جمعه، غارمین جمعه، سبیل الله و ابن سبیل مفرده. نه نه، یعنی به هر حال اصلا مدل چیزش میخوام بگم متفاوته. ابناء السبيل تعبير نشود، ابن السبيل تعبير شده.
نقول معنى في سيدنا إن قلتم بأن معنى في الثانية تختلف عن الأولى، فحينئذ يكون
لا نبيجام معناش مختلفة، في دوم وفي أول يكيه معناش، ولی بدليل إنك مجرور بفيها مختلف السن خستند يحسن تكرار اللام لاختلاف السنخ، مدل اختلاف السن. میخوام بگم ابن السبيل هم اینجا حالا هر چی باشه ابن سبیل مفرد آورده، متفاوت قرار داده، متفاوت. ابن سبیل از جهت مدلی به سبیل الله اشبه هست تا به اون قبلی ها، یعنی از جهت این. حالا چرا این رو مفرد قرار داده اونها رو؟ شاید مثلا به خاطر چی؟
قلیل الوقوع فی الخارج.
نه قلیل الوقوع بودنش این باعث نمیشه مفرد، نه این لازم نیست مفرد باشه. نه نه این من حالا نکته دیگه میخوام اینجا عرض بکنم که شاید مفرد بودنش به خاطر اشاره به تنهاییشه، یعنی که خود این افراد هم اون تنها بودن و در راه ماندگی رو بیشتر چیز میکنه. ابناء السبیل که نه اینا همشون بچه های راه هستن که خودشون این بچه ها همدیگر رو چیز میکنن، همدیگر از تنهایی در میارن. ابن سبیل اشاره به این هست که کفی هست که غریبه در خودش، هم با مفرد آوردنش به قربتش کنه اشاره میکنه. علی تقدیر من اینو میخوام عرض بکنم، میخوام بگم که اون چیزی که از جهت ساختاری و سیاقتی متفاوت با اونها هست، از جهت لفظی کنار اونها هست. خیلی ما نمیتوانیم بگیم اینا کنار عرض کنم بگیم حتما معطوف به لام باشن و امثال اینا، شاهد روشنی به این مطلب نداریم. بله اگر روایتی باشه، چیزی باشه که روشن بکنه که ابن سبیل هم مالک هستن، ما مانعی نداره. من به این عرض من این هست، محصل عرض من این هست که این که ابن سبیل رو ما معطوف به فی بگیریم توجیه روشن داره. این که ایشون میگه اجرا هادل وجه لا یخلو ان تکلفه، نه هیچ تکلفی هم نداره. ما بگیم که در مورد ابن سبیل هم ملاک مالک نیست ابن سبیل و زکات صرف ابن سبیل میشود برای اینکه از این عنوان در بیاد، والا مالک نیستند. ابن سبیل تنها برای اینکه به وطن برسد میشود زکات رو داد و این طبیعیه، هیچ اشکالی هم نداره که اینجوری معنا کنیم. بیشتر دینم دلیل برای این مطلب نداره. خب میگم از این آیه دلیل نداریم. حالا روایت اگه داشته باشیم گفته باشه که ابن سبیل مالک هست و به جهت او ما بگیم ابن سبیل عطفه به مثلا چیزایی دیگه هست، اون ابن نداره. من این به طور کلی ظواهر آیات رو با ظاهر آیه عطفه به فیه، مجرور به فیه، اگر قرینه ای از جای دیگه داشته باشیم مجرد این که در جای دیگه عطفه به فی نیست، این دلیل برای این نیست که این ظاهر خلافشه. اینو میخوام عرض کنم، ظاهر این آیه این هست که قارمین عطفه به مجرور به رقاب هست و ابن سبیل عطفه به سبیل الله هست. بله اگه دلیل داشته باشیم برخلاف این ظاهر من روایت معتبره نخوده به ما، هیچ وقت روایات معتبره رو به نظر ما هیچ مانعی نداره به وسیله خبر و خبر واحد باشه. برای تفسیر آیات نیازی به خبر متواتر هم نیست، با خبر واحد هم میتوانیم از ظاهر آیه رفعیت کنیم. اگه خبری داشته باشیم، روایتی داشته باشیم، رفعیت میکنیم، اینجور نیست که. ولی میخوام بگم این خلاف ظاهره و خلاف ظاهریست که نیازی نیست به این خلاف ظاهر ما ملتزم بشیم. مجرد اینکه در جاهای دیگه در مثلا زکات در عرض کنم خمس ابن سبیل مالک باشن، دلیل بر این نیست که اینجا مالک باشن. ممکنه ابن سبیل سادات با ابن سبیل غیر سادات فرق داشته باشن، اونجا احترام کرده شده باشه و به اینا داده میشه، در اختیارشون گذاشته میشه، ولی اینجا در اختیار گذاشته نمیشه، برای تنها برای رسیدن به محل چیز صرف میشه. خب این یه نکته عرض کنم خدمت شما. این یک بیان
مجمل
نمیشه. بله نه این ظاهرش این هست و نه اصلا قوی نیست، ذاتا قوی نیست. میگم اگر روایتی داشته باشه ما اون روایت رو بهش مش میکنیم، اخذ میکنیم، ولی ذاتا معناش این نیست. خب عرض کنم خدمت شما یه نکته دیگه. این عرض کنم مرحوم علامه طباطبایی این لام رو لام ملکیت ذکر کردن، بیان روشنی برای اینکه چرا این لام لام ملکیت هست ندارم، که نه سیاق میخوان ملکیت استفاده کنند امثال اینها. من نفهمیدم که سیاق رو بعضی ها دلیل بر عدم گرفته بودن، ایشون سیاق رو دلیل بر اینکه لام لام ملکیت هست اینا گرفتند و خیلی عبارت شما متوجه نشدم که سیاق چجوری قرینه هست برای ملکیت مالک دانستن. ولی اصل مطلب عرض کردم که نکته دیگری هست که این نکته مورد توجه قرار نگرفته و اون نکته این هست که آیا مالک این مجموع من حیث المجموع هست یا تک تک اینها مالک هستن؟ اینو من اجازه بدید یه قضیه بحث باز کنم. ببینید حرف جر چی مذارم؟ حرف عطف که یک شیعی رو به شیعی دیگه عطف میکنه، این دو گونه هم ما حرف عطف داریم. یک موقعی حرف عطف بعد از نسبت هست، یک موقعی قبل از نسبت هست. اگر توضیح بدم، ببینید ما یه موقعی میگیم جا زیدون و امرون، جا زیدون و امرون، یه موقع مراد این است که زید آمد امرم آمد، یعنی واو به منزله تکرار عامل هست. این در جای این تکرار عامل صحیح هست که از جهت مفهومی ما مشکل نداشته باشه، ولی اگر گفتیم هذا المال لزیدن و امرن، خب لام اگر لام ملکیت باشه یک شی که نمیتونه دوتا مالک داشته باشه، هذا المال لزیدن، این معنا نداره که این مال هم برای زید باشه هم برای امر باشه، هر دو مالک این باشن. این به معنای بدوی لام نمیتواند تکرار بشه، مگر اینکه هذا المال رو یه جوری درش تصرف کنیم. حالا اینو توضیح میدم. این رو همین جهت ما ممکنه بگیم اگر گفتیم هذا المال، ببینید یه موقعی ما بحث مالکیت رو اگر مطرح کنیم، یک شی نمیتواند مالک به اصطلاح مالک های مختلف داشت، چند تا تعدد ملاک برای شیء واحد معنا نداره، مگر به یک نحوی ادم ها که بدن عرض میکنم. اگر بگیم این لام برای مصرف هست، این باید دیدین آیونی که لام رو حالف رو ندردین که لام برای مصرف رو ما عرض کردیم که ما نمیفهمیم یعنی چی. دو جور این عبارت رو میشه معنا کرد، لام برای مصرف. مصرف یعنی من یجب و صرفی، یه جور منجاز از صرفی. اگر مراد از مصرف موردی باشه که جائز هست در او صرف بشود، یه جوره. یکی اینکه من وجب از صرفی، اگر وجب از صرفی باشه خب اشکال نداره لام رو بگیم مراد ملکیت نیست، ولی به اعتبار اینکه واجب این مال در اونها صرف بشه یک نحوه اختصاصی برای این اشخاص پیدا میشه. خب به معنای وجوب هم باشه، ما یک مال نمیتواند واجب و صرف‌های متعدد داشته باشه، از این جهتی که عرض کردیم باز شریکه. بله اگر جاز از صرف باشه، یک شی ممکنه موارد متعدد جواز صرف داشته. مصرف یعنی ماجاز از صرف و فی، ممکنه جایز باشه در این مورد صرف بشه، در این مورد صرف بشه، در این مورد در ده مورد جایز صرف بشه، اینا منافات با هم ندارن. ولی اینکه هم واجب باشه در اینجا صرف بشه، هم واجب بشه در اینجا صرف بشه، اون نمیشه. لام این مصرف اگر به معنی جایز و صرف باشه اون میشود حرف عطف رو به منظری تکرار عامل گرفت، بگیم جاز صرف و هذا المال فلفقرا للفقرا للمساکین، در همه این موارد، موارد مصرف یعنی موارد جایز و صرف باشه اشکال نداره. ولی عرض کردم این با لام سازگار نیست. لام اگر هم مصرف بگیریم باید واجب و صرف بگیریم، و واجب و صرف از این حیثی که نمی شود واجب و صرف ها متعدد باشن با مالک یکیه. حالا فقط خب عرض کنم خدمت شما، بنابراین حالا چه کار باید بکنیم؟ حالا چه این رو لام رو لام ملکیت بخوایم بگیریم، چه لام رو به معنای مصرف وجوبی واجب و صرف بخوایم بگیریم، به یک گونه ای می توانیم این رو توجیه کنیم. اون چیه؟ اون اینه که بگیم مجموع من حیث المجموع مالکم، بگیم انما الصدقات للفقراء والمساکین و به سبیل، حالا تا اون آخر آیه شریفه. این عرض کنم خدمت شما، این مجموعه مالک هستن، نه تک تک اینها. یعنی چی؟ یعنی ما اول عطف کردیم، بعد کل این معطوف و معطوفون علیه رو مجرور لام قرار دادیم. اینم یه جور عطفه. شبیه این در الای استثنائیه هست. ببینید الای استثنائیه گاهی قد میگیم که جا القوم الا زیدن مثلا. اینجا بعد از این که ما به قوم مجیر رو نسبت دادیم، زید رو استثناء کردیم. این ظاهرش اینه که الا بعد از اسناد مجی به قوم استثناء شده، ولی بعضی جملات به این شکل نیست. ظاهرش اینه که اول استثناء شده، بعد به فعل نسبت داده شده. مثلا ما میگیم چهار یروب کم، چهار یروب کم، این در واقع یک چیزی از حقیقت استثناء است، ولی میگیم من در ساعت چهار روب کم میام خدمت شما. چهار روب کم، این مجموع چهار روب کم، این مجموعش ظرف قرار گرفته. شبیه فلب آیه شریفی در مورد حضرت نوح، آیش چیه؟ الفن الا خمسین آما من آیش فلب ففیه الفسنتم الا خمسین آما. این شاید اینجا ظاهرش این باشه که به جای اینکه بگه 950 سال، هزار سال 50 سال کم، هزار سال 50 سال کم، تعبیر معنوستری به جای 950، خب چون به یک عدد بزرگ که نزدیک میشه، گاهی قد برای اینکه راحت‌تر افراد اون عدد رو در ذهنشون ببین باشه، میگیم هزار سال یه سال کم، یه سال این شکلی تعبیر میشه. کما اینکه در عربی از ماه‌های قمری، از 15 روز اول مذینه تعبیر میکنن، خلونه تعبیر میکنن، از 15 یا از 16 اختلاف مبناها بقینه تعبیر میکنن، چون میخوان مقداری که اون چیز هست، مقدار کمتر خیلی زیاد نمیشه، راحتتر هست اینجور محاسبه. یعنی که مثلا در مورد حضرت نوح که میگه هزار سال 50 سال کم، این مجموعه قبل از اسناد استثناء شده، هزار منهای 50 مدت عمر چیز هست. گاهی قد عطف اینجوریه، عطف قبل از اسناد عطف پیدا میکنه. ما میگیم زید و عمر مالک این مال هستند، زید و عمر مالک این مال هستند. خب در جایی که ما به این شکل به نظر میرسه ما میتوانیم اگر بخوایم این آیه رو لام که ظاهر لام ملکیت هست، یا حالا بگید اختصاص هم باشه، وجوبی هم باشه، به گونه ای نیست که بتوانیم تک تک این موارد رو ملاک قرار بدیم، این مجموع من حیث المجموع رو بخواد مالک قرار بده. خب در جایی که مجموع من حیث المجموع مالک قرار داده میشه، یه موقعی متکلم در مقام بیان مالکینه. اگر گفتن این مال مال زید و عمره، مال زید و عمره، در مقام بیان مالکش هم بر اومدن، هیچ ذکر نکردن که چقدرش مال زیده چقدرش مال عمره، این معناش اینه که شریک هستن به تفویه. این ظهور از باب اطلاق مقامیه، یعنی اگر متکلم در مقام بیان مالک هست و بین این دو نفری که این مال مال این مجموعه هست فرق داشته باشه، یا یک کس خاصی اختیار داشته باشه که اینا رو بین اینا تقسیم کنه، خب باید اونو ذکر بکنن، بگم این مال مال زید و عمر هست به نحوی که باباش قسمت میکند. خب این اب نداره، مانعی نداره، اشکالی نداره، ولی نیاز به قید داره، نیاز به تصریح داره که مثلا یک کسی رو اختیاردار قرار بدن که بالفعل در این مال رو روشن کنه که چه مقدارش مال اینه چه مقدارش مال اونه، اصلا او تقسیم کنه بگه این رو مال زید و عمر هست به نحوی که باباش صلاح میداند، به گونه‌ای که حتی میتواند همش رو برای زید قرار بدهد یا همش رو برای عمر قرار بدهد، امثالی اونو مانعی نداره. ولی این متوقف بر این هست که یک قید اینجا ذکر شده باشه. اگر قید ذکر نشده باشه اطلاق مقامی اقتضا میکنه که مال به سویه اینا شریک باشه. این شرکت ناشی از اطلاق مقامیه نه مدلول خود لفظ. اطلاق مقامی برای اینکه شکل بگیره شرطش اینه که در مقام بیان مالکین باشه، در مقام بیان قید اثباتی قضیه باشه. ولی اگر آیه در مقام بیان قید سلبی باشه، اینی که عرض کردم طبری میگه که این آیه سیاقش این هست، میگه که به شما نمیرسه این مال ایناست، نمیخواد بگه که حالا مال ایناست چجوری مال ایناست، دیگه مال شما نیست، حالا مال اینا جای دیگه بیان شده که مال اینها رو اختیار شما مثلا به پیغمبر واگذار شده که پیغمبر هست که میتواند بین اینا قسمت کنه. آیه شریفه اگر در مقام بیان عقد سلبی قضیه است، یعنی لا تخرج الصدقه عن هؤلاء الى غیرهم، پس ای منافقین چشماتونو هم بذارید، طمع نداشته باشید که از این مال پیغمبر به شما بده، این مال شما نیست، مال دیگرانه، مال این طایفه هاست. حالا مال این طایفه ها خود این طایفه ها چجوری؟ چون در مقام بیان نیست، اینجا لازم نیست که حتما به سویه باشه یا حتی یک نشه به یک صنف خاصی داده بشه، او رو هم در خارج بیان شده، یعنی که پیغمبر اختیار داریش و اینها تو روایات و اینها بیان شده. ما دلیل نداریم که همه مطالب خود قرآن باید بیان کنه، خب قرآن قسمتی از اون رو بیان کرده، بقیهش هم به سنت واگذار شده. پس بنابراین اون نکته‌ای که سبب می شود که از این آیه وجوب بست بر اصناف استفاده نشود، این نیست که لامش لام ملک نیست، لام مصرفه، اصلا ما لام مصرف نداریم، نه، بحث این که لام لام ملکه، ولی همین لام ملک هم میخواد بگه مالکش این مجموعاً. این حالا بحث فی رو یه نکته داره، من در ادامه عرض میکنم. فرض کنید که از قسمت فی تا آخر آیه اصلا نبود، اون چهار صنف اول فقط بود، مالک انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، زکات مال این چهار صنفه، یعنی این مجموعه مالک زکات هستن، اما نحوه صرف به اونها به چه نحوه اون از جای دیگه باید روشن بشه. یه مطلبی جساس تو احکام القرآنش داره، مطلب درستیه، ولی این مطلب باید با اون تحلیلی که ما میگیم توضیح داده بشه و الا به این راحتی مطلب مطلب قابل پذیرشی نیست. جساس تو احکام القرآن اینجوری داره، جسد مفصل بحث کرده در مورد که این آیه ازش استفاده وجوب بحث نمیشه. شواهدی که میاره، یه سری شواهد از روایات میاره، یه سری شواهد از آیات دیگه میاره، امثال اینها، اونا رو من الان وارد نمیشم. یه شاهدی از خود آیه میخواد ذکر بکنه، البته با یه قرینه خارجی هست، ولی در مورد یه شاهدی هست که مربوط به خود آیه است، با یه نکته خارجی که ذمیمش میکنه. ایشون اینجوری داره میگه که و ایزن لا خلاف ان الفقراء لا یستحقونها بالشرک و انه جائز ان یحرم البعض منهم و یؤتى البعض فثبت ان المقصد صرفها في بعض المذكورين فوجب ان يجوز اعطاؤها بعض الاصناف كما جاء اعطاؤها بعض الفقراء لان ذلك لو كان حقا لهم جميعا لما جاز حرمان البعض و اعطاء البعض. میگه انما الصدقات للفقراء، اگر این لام لام ملک باشه، اون فقرا باید به همه فقرا داده بشه، چون معنیش اینه که فقرا مالک هن دیگه، فقرا مالک هستن، بنابراین خب با تقسیم بشه به همه فقرایی که قطعا اینجور نیست. هیچ کس نمیگه که صدقات رو باید به سویه بین فقرا تقسیم کنیم. مثلا اگر میگیم این ارث مال بچه های فلانیه، این ارث مال بچه های فلانی، یعنی بین بچه ها قسمت بشه دیگه. آیه شریفه در مورد بنات عرض کردم، بین کنن نسا انفوق استتین فلاهن نسلس و ما ترک، امثال اینها. نسا به اصطلاح دختران دو به بالا، اینها سلس و ما ترک رو میبرند. یعنی چی؟ یعنی سلس و ما ترک به سویه بین اینا تقسیم میشه. خب ایشون میگه وقتی که از این که ما میفهمیم که لازم نیست به همه فقرا تقسیم بشه، بست افرادی واجب نیست، کشف میکنیم که بست اصنافی هم واجب نیست. چون معنای مطلب این هست که اینجا در مقام بیان این هست که بعضی باید در این مورد صرف بشه، مصرف رو تعیین میکنه. این به اصطلاح اگر حق اینها باشه و قرار باشه در اصناف لازم البست باشه، بست افرادی هم واجبه. وقتی بست افرادی واجب نیست، بست اصنافی هم از آیه شریفه استفاده نمیشه. این مطلب درستیه، ولی یه توضیحی میخواد چرا بست افرادی واجب نیست، چرا آیه در مقام بست افرادی نیست. چون در مقام بیان مالک نیست. فرق این آیه با آیه ارث چیه؟ آیه ارث داره مالک رو بیان میکنه، میگه مالکش مالک دو سوم میراث این مقدار فرق دختران دو به بالا هستن. چون در مقام بیان مالکه، وقتی ذکر نکرده که این دختران چگونه باید بینشون تقسیم بشه، اطلاق مقامی اقتضا میکنه به سویه بینشون تقسیم بشه. جاهایی که گفته لذکر مثل حد الانسیین، اون دختران به اصطلاح نصف میبرن، به سرها دو برابر میبرن، ولی مثلا در کلاله اوم چون فهم شرکا فسطلوس شرکا تعبیر کرده، این هیچ ذکر نکرده که میزان تشریک به چه نحفت مساوی یا غیر مساوی. همینجوری که گفته شرکا، چون در مقام بیان شرکت هست، مقدار سهم و شرکه رو بیان نکره، یعنی سهم و شرکه مساویه. این اطلاق مقامی منال اختضا میکنه. این شرط اطلاق مقامی در مقام بیان مالک بودنه. این که بست بر افراد از آیه استفاده نمیشه، علتش اینه که در مقام بیان مالک نیست. نکته اصلی اینه، چون در مقام بیان مالک نیست و در مقام بیان عقد سلبیه، وقتی در مقام بیان عقد سلبی هست، فل جمله مالکیت این اصناف رو استفاده میشه. اما حالا چجوری بین این اصناف اصل مالکیت استفاده میشه؟ لام لام ملکه. اصل مالکیت که بعد در بحث ما مهم همین اصل مالکیته، اصل مالکیت استفاده میشه، ولی نحوه مالکیت اصناف اون دیگه استفاده نمیشه. این معنیش اینه که این مال این مجموعه است، این مجموعه مالکش هستن. حالا مالکیت مجموعه به چه نحوه است؟ آیا به نحوی که مثلا متولی در اینها صرف میکنه امثال این؟ اون دیگه بحثی است که باید از خارج استفاده بشه. بنابراین عمده قضیه‌ای که تو این بحث بهش توجه نشده همین هست که بین مالک این که لا، حالا این نکته را عرض بکنم، این که لام، نه بین این که لام مالک، لام لام ملک بودن و وجوب بسط ملازمه هست، و نه بین این که لام لام مصرف باشه و عدم وجوب بسط ملازمه هست. نکته قضیه اون نکته هست که در مقام بیان چی هست. اگر در مقام بیان مورد باشه، یعنی عقل اثباتی باشه، چه لام لام ملکیت باشه، چه لام صرف باشه، مصرف باشه، باید بین همه تقسیم بشه، چون فرض اینه که میخواد مصرف رو تعیین کرده و مصرف رو ذکر نکرده که آیا جایز هست در این موارد به چه بحث جواز یه بحثی گفت. اگر مصرف هم باشه موارد واجب و صرفه، نه موارد جایز و صرف. وقتی موارد واجب و صرف هست، این در اگر در مقام بیان این هست که این مال واجب است در این پنج شکل صرف شود، خب در این پنج شکل اگر صرف شود به هر کدوم چقدر باید بدیم؟ وقتی ذکر نکرده یعنی به سویه باید تقسیم کنیم، ولی مالک نیستن، ولی باید به سویه بین اینها پنج قسمت کنید، به هر کدوم هم یه قسمت شده. مالک هم باشه همینه، بین این که لام رو لام مالکیت بگیریم لا یا لام رو لام صرف بگیریم، در این جهت فرق نیست، چون اگر لام رو هم بخواد لام صرف بگیریم، لام وجوب صرف باید بگیریم نه جواز صرف. جواز صرف معنی لام نیست، لام یه نحوه اختصاصی، جواز صرف یعنی موردی که میشود صرف کرد. خب میشود هزار جور دیگه ممکنه بشود صرف کرد، خصوصیت ازش استفاده نمیشه. لام یک نحوه اختصاصی ازش استفاده میشه، بدون این معنای اختصاص و فرق داشتن بین این فرد و افراد دیگه این معنای لام درست نیست. این که لام معنای اختصاص داشته باشه، چه اختصاصش اختصاص تملیکی باشه، چه اختصاصش وجوب و صرفی باشه، این اگر در مقام بیان عقد اثباتی باشه وجوب بسط استفاده میشه. ولی عمده قضیه اینه که در مقام بیان عقد اثباتی نیست. اون بحث سیاقی که آیون مطرح میکنن بحث کاملا درستیه، ولی با این توضیح که آیه شریفه در مقام بیان عقد سلبیه. اینا از این نتیجه گرفتن که لام لام ملکی نیست، اون ازش استفاده نمیشه که لام لام ملکی نیست، ولی این استفاده میشه که مدخول های لام شریک به سویه نیستند. شریک به سویه یعنی اون اطلاق مقامیهی که از سکوت در مقام بیان استفاده میشد، در جایی که خب در مقام بیان باشه اون اطلاق مقامی استفاده نمیشه. نکته اصلی بحث اینه که مورد غفلت قرار گرفته است. خب دیگه این بحث تمام. حالا که لام معنای این آیه شریفه، البته این آیه شریفه یه نکات دیگری در موردش وجود داره. یکی از نکات اینه که این آیه فقط لام نداره، فی هم داره. آیا اون فیهایی که در آیه هست معنای لام رو تغییر میدهند یا نمیدهند؟ این رو فردا توضیح در موردش بدم. نکته دوم این که آیا آیات دیگری هست که معنای این آیه رو تغییر بدهند؟ دو. نکته سوم، روایاتی هست که معنای آیه رو تغییر بدن؟ اونا بحثایی هست که بعداً باید در موردش صحبت کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.